بسم الله الرحمن الرحیم. شب 25 ماه مبارک رمضان برابر با 16 اسفند ماه 1372 هجری شمسی در مهدیه تهران. سخنران حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج آقا فاطمی نیا. موضوع بحث: تفسیر موضوعی قرآن، نوار شماره 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته و الشهداء و الصدیقین و اللعنت على اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. خب عزیزان، بحثمون در علل ترس از مرگ بوده. تا اینکه دیشب رسیدیم، یکی از علل حب بقاست. ها، وقتی که اشتباه در تطبیق باشد، و مفصل توضیح دادیم که حب بقا درسته ولی به شرط اینکه اشتباه در تطبیق نباشد. به این معنا بقا در اینجا نیست، اینجا میمیریم میریم، و بقا در اونجاست. و البته عرض کنم که در خود بقا حرفای زده شده، یه سلسله از اخبار و احادیث نشون میدهد که این ارواح قبل از اجساد آفریده شدند، که اون دست روایات، یعنی کسانی که اصل را روی اون دست روایات پایه‌گذاری کردند، گفتن انسان روحانیت الحدوث و روحانیت البقاس، یعنی وقتی به وجود آمده ابتداعا با روح به وجود آمده و وقتی هم که میمونه بالاخره روح انسان باقی میمونه. ولی جمعی از علما اصل دیگری رو پذیرفتن، مرحوم آقای طباطبایی و عده ای از علما و از فلاسفه گذشته ملا صدرا، اینا معتقدن که انسان جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقاست، یعنی جسم اول به وجود آمده، روح بعدا تعلق گرفته. یکی از دانشمندان استفتایی، یعنی سؤالی، حالا استفتا نمیشه گفت به این معنا، معنای مستبه، سؤالی کرده بود از مرحوم آقای طباطبایی، من دست خطشو زیارت کردم. ایشون میفرماید که اون دسته از احادیث که دلالت دارن بر این که ارواح قبل از اجساد آفریده شده، اونا دو دسته است. آیه طباطبایی می فرماید یک دستش دروغ جعلی کذبه و یک دستش هم قابل تأویله، برای خودش یه تفسیری داره. بله، قابل تأویله. البته اون دسته از روایات هم آقا تعدادش کم نیست، خیلی زیاد روایت داریم، روایات زیاد داریم. البته بعضی ها ممکنه اونها رو مرتبط کنن با عالم زر، ولی این آقایون که اسم بردم، اینا مثلن که این مسئله رو از عالم زر هم جدا می کنن. بالاخره مسئله بسیار مسئله ظریف و مشکلی است که خیلی مشکله. شیخ بهایی قدس الله سره حرفی لطیفی زده، می فرماید که همیشه معرفت به شناخت دوم اطلاق می شود. خیلی وقتا مثلا شما یک کسی رو در مکه دیده بودید، همسفر بودید، حالا فاصله افتاده به 5 سال 10 سال، وقتی که اون شخص رو میبینی به یادت میفته که این همان است که شما ایشون رو در مکه دیده بودید. چی میگید؟ میگید من او را دیدم، شناختم. در زید اون آیه شریفه که میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چون تفسیر شده به لیعرفون، که من اینا را آفریدم که مرا بشناسن. شیخ میفرماید که انسان در یه عالمی سابقه خداشناسی داشته و بالاخره فاصله میفته، فراموش میکنه، دوباره میاد اینجا. این خداشناسی که الان ما داریم، شیخ میگه خداشناسی دومه، شناخت دومه. و در اون کتاب منظوم خودش به این مطلب اشاره هم کرده که میگه که در روز الست بلا گفتی. شیخ میفرماید امروز در بستر لا خفتی، نه اشک روان نه رخ زردی، الله الله تو چه بی دردی. در منظومه ظاهرا شیر و شکر، چون چند تا منظومه داره، یه منظومه نان و حلوا داره، منظومه نان و حلواش مثنوی در بحر رمله، ولی این مثنوی در شیر و شکر در بحر رمل نیست، بحرش فرق میکنه. به هر حال حالا اینا مسائل بسیار مشکلی است، مسائل طینت، مسائل میثاق، عالم زر، اینا مشکلاتی است. بالاخره از مجموع اینها این مقدار به دست میاد که ما در یه عالمی بودیم. بالاخره اون عالم را اسمشو بذاریم عالم زر بذاریم یا بگیم ارواح ما بودن، هر چه بود یه چیزی بوده که الان ما از اون یه چیز فاصله گرفتیم. اگر کسی مهذب باشه، پاکیزه باشه، شاید بتونه اون عالم رو خوب بفهمه چی بوده، الله اعلم. و روایت هم داریم که ابن ملجم ملعون یه وقتی خیلی دور بر امیرالمومنین میچرخید و قربون صدقه میرفت و اظهار ارادت میکرد، چرب زبانی میکرد، که حضرت دید که این خیلی دیگه زبان درازی میکنه، زیادی از کنم که چرب زبانی میکنه، فرمود که من تو را در اونجا ندیدم، همین، من تو را در اونجا ندیدم. و یه روایت هم داریم که میفرماید که الارواح جنود مجنده. این حدیث البته بعضی معنی اجتماعی بهش دادند و بعد اجتماعی، ولی بعضی بعد خیلی روحی بهش دادند و حدیث معتبریه. بنده خیلی دنبال این حدیث بودم، آخر از جای معتبر یافتم. توجه کردید؟ از کتب اربعه یافتم، چون کتب اربعه معتبرترین کتب ما شیعیان است، که یکی از کتب اربعه میدونید که تألیف شیخ صدوق است رضوان الله علیه و اسم اون رو گذاشته من لا یحضر و الفقیه. در آخرای من لا یحضر این حدیث پیدا کردم که الارواح جنود و مجنده، روح ها می فرماید دستبندی شدن. ما تعارف منها تلف، اونایی که با هم انس گرفتن در اینجا هم با هم ائتلاف پیدا می کنن، انس می گیرن، اونا که هم دیگر شناختن. و ما تناکر منها اختلف، اونایی که اونجا هم دیگر رو نشناختن اینجا هم انسی با هم نمی گیرن. شما یک نفر می بینید، می بینید آنچنان در دلت می نشینه مثل اینکه اصلا 80 سال با هم رفیقید، با اینکه جلسه اوله. یه نفر می بینید که می بینید خیلی اظهار محبت می کنه و خیلی اظهار ادب می کنه، ولی نمی چسبه، دست خودت هم نیست، اصلا در دست ما نیست این چیزا. چه شاعر یه شعری هم داره، میگه که از خودم خدمت شما که بینی و بینک فی المودت نسبتون، ها، بینی و بینک فی المودت نسبتون مستورتون عن سر هذا العالمی، نحن اللذان تحاببت ارواحنا من قبل خلق الله طینة آدمی. میگه که بین من و توی نسبت دوستی هست که خلاصه مستور از این عالم، مستور، نمیدونن چرا ما هم دیگر رو دوست میداریم. چرا؟ نحن اللذان تحاببت ارواحنا، من قبل خلق الله طینت آدمی، من و تو اون دو نفر هستیم که ارواحمون من دیگر رو دوست داشتن اون قبلا. حالا به هر حال سیده سرفصلی بود که خواستم راجع به بقا خدمتتون گفته باشم. علاکل حال باز برمیگردیم به این که یکی از علل ترس از مرگ حب به نفس است و حب به بقا. هر کس خودش دوست میداره، پس دوست میداره که بمونه، توجه فرمودید. اما اشتباه اگر در تطبیق شود اون میشه جاهلانه، که دیروز حضورتون عرض کردم اگر اشتباه در تطبیق نباشد اون وقت این حب صحیحه و صاحبش هم دیگه از مرگ نمیترسد. این یک علت. علت دیگری را که امروز امشب انشالله عرض میکنم، این بسیار مهم است و سودمند است و خیلی مسائل ازش جدا میشه، و اون این است که آقا ما در بحثای گذاشته هم حضورتون عرض کردم یه سنخیتی ما انسانها با عالم معنا داریم. مثالم براتون زدم که لباسی را که از خیاط میگیریم تا مدتی نشانه های کارگاه خیاطی در اون لباس هست، وقتی میگیره میبینی که خوب اتو کردن، تمیز، مرتب. بالاخره یه هفته دو هفته میپوشیم، بعدها اینو میدیم به شستشو، نشانه های کارگاه خیاطی دیگه ازش میره. این انسان ها از بالا آمدن و بالاخره اینا از کارگاه بالا رسیدن که شیخ ابو علی سینا در اون قصیده معروفه عینیش میگه که هبطت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات تعزز و تمنعی، که میگه یک مرغ بلنداشیان از بالا آمده و به سوی تو رسیده، که مقصود همون روح است. بالا میگن به این خاطر میگن که از عالم امر است، توجه فرمودید، خود روح من امر ربی. یه عالم امر داریم، یه عالم خلق داریم، اینا دیگه بحثای بزرگی است که بالاخره اگر رسیدیم میگیم، نرسیدیم که انشالله وقت دیگر. علی کل حال هر کس از شعرا و حکما راجع به بعد روحی انسان حرف زده، این کلمه بالا رو خاطر نشان ساخته. حافظم دیگه چیست این سقف بلند و ساده و بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. بله، یه عده از شعرا هوس کردن که بیان برای شیخ ابو علی سینا نظیره بسازن، چون عینیه شیخ خیلی صدا کرده، ولی آمدن دیدن که شیخ فقط شاعر نبوده، عالم بوده، حکیم بوده، فیلسوف بوده، پشتوانه علمی داشته شعرش، فقط طبع شعر نیست. مثل این که شاید بعضیاشون ترسیدن، بعضیا آمدن نظیره بسازن، دیدن نمیشه. فقط در میان اینها یادم میاد که احمد شوقی که امیر الشعرای مصر، البته از نظر علمی اینا ناخن شیخ هم نمیشن، ولی بالاخره با یه ادبی آمده جلو و نظیره ساخته، مطلع رو خیلی زیبا ساخته. شیخ میفرماید که هبطت الیک من المحل الارفعی ورقاء و ذات و تعزز و تمنعی. احمد شوقی میگه زمنی قناعک یا سعاد و ارفعی هاز المحاسم ما خلقنا لبرقعی. سعاد اسم دختره، البته اینجا مقصود دختر نیست، مقصود نفس انسانی شاید باشد، چون نفس مؤنثه به اعتبار قواعد نحویه، یعنی کلمه نفس باش رفتار مؤنث میشه، یا ایتها النفس میگن یا ایها النفس نمیگن. به هر حال مقصودش سعاد اون نفس انسانی. زمی قناعه که میگه این مقنعت و ای سعاد محکم بگیر. دیدی بعضی از خانم های محترم صورتشون خوب میگیرن، ها میگه ارفعی، یا اینکه نه خیر، معنی رو بردار بالاخره. هاذ المحاسن ما خلقنا لبرقعی، انسانو میگه این زیبایی ها برای پرده آفریده نشده. در فارسی میگیم که پریرخ تاب مستوری ندارد. توجه فرمودید پری رخ تاب مستوری ندارد. علی کل حال ما یه مناسبتی با بالا داریم، انبیا با این عظمتشون برای ما آمدن. خیلی معذرت میخوام این تعبیر رو اگر بگم مجبورم چون بحث علمیه. انبیا خیلی معذرت میخوام برای حیوانات نیامدن، درسته؟ این همه مخلوق برای خدا پیغمبر و عظمتش به سوی من و تو آمده، امام برای ما نسل شده، توجه فرمودید، و خدا بر ما منت نهاده، انبیا را از جنس خودمون قرار داده، ائمه رو از جنس خودمون قرار داده. یکی از اعتراضات کفار که خدا در قرآن نقل میکنه میگه و یقولون لولا انزل علیه ملک، چرا ملک نیومده؟ پس چرا مرد اومده، یه نفر مثل خود ما اومده؟ خیلی داریم در قرآن میگن که یعنی یک نفر از ماها پیغمبر شده. اینا توجه ندارن که لطف خداست. توجه فرمودید لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، خدا بر مؤمنین منت نهاده، احسان کرده که پیغمبر از خودشون مبعوث کرده، از بین خودشون. بعد میفرماید که ولو نزلنا ملکاً، ببینید چی داره قرآن چقدر زیباست، ولو نزلنا ملکاً، اگه ما ملک میفرستادیم لجعلناه رجلا، اگه ملک هم میفرستادیم به صورت یه مرد میفرستادیم. آخه نمیشه که ملک بیاد بین ما، ما سنخیت نداریم با ملک، درسته؟ ولو نزلنا ملکن لجعلناه رجلا، ملک هم میفرستادیم اینه یه مرد قرار میدادیم. وللبسنا علیه ما یلبسون، میفرماید که اگر ملک هم میفرستادیم در لباس بشریت میفرستادیم، در لباس بشریت. تازه اگر ما عمق ائمه را بدونیم اینا چیان، عمق پیغمبر را بدونیم اینا چیان، اصلا وحشت میکنیم، نمیتونیم. توجه فرمودید اینها عرض میکنم که در یه لباسی آمدن که چشم ما خیره نشه. توجه کردید اینها نور بودن، خلقکم الله انوارن، درسته؟ فجعلکم به عرشه محتقین، میفرمید که خدا شما را انوار آفریده بود که اینا خلقه زده بودید شما دور عرش، این نور خلق شده، نور نبوت آفریده شده. در همون احادیث خلقت نور اگر بدونید چه ذرائف هست، میفرماید که خدا وقتی این عقل را آفرید، که البته عقل و تحویل به نور نبوت کردن، اول ما خلق الله العقل، اول چیزی که خدا آفریده عقله. در حدیث دیگه میفرماید که اول ما خلق الله نور نبیی که یا جابر، اول چیزی که خدا آفرید نور پیغمبر توه. بالاخره صادر اول از ساحت مقدسه حضرت حق عبارت است از حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. بله اونجا می فرمد فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، این رو آفرید بهش گفت رو بکن. بزرگان فرمودن که اینجا یه ذرائفی هست، خدا به مخلوق نمیگه رو بکن، توضیح دادم به عزیزان، برای اینکه همه رو به خدا هستن. اگر خدا به یه بندهی بگه رو بکن، این امر است به تحصیل حاصل. اینما تولو فسم وجه الله، هر کجا نگاه میکنی روی خدا، همه رو به خدا هستن. ثم قال له اقبل، اگر خدا به بنده بگه رو بکن، امر به تحصیل حاصل است و خدا همش کاری نمی کنه. و اگه خدا به مخلوقی بگه ادبر پشت بکن، اینم امر به محال است، چون هیچ مخلوقی نمیتونه پشت به خدا بکنه. پس چیه؟ فرمودن اون اقبال در عالم نور غیر از اقبال در عالم خاکه، و ادبار در اونجا غیر از ادبار در اینجاست. اقبالش طوریست که زمان درش متطرق نیست، اما ادبارش 23 سال طول کشیده. 23 سال این ادبار بوده دیگه، این نور مقدس باید بیاد این پایین زندانی بشه، اذیت بکشه، آزار بکشه، عرب نادان بیاد بگه که برام قصه بگو، بچه نوزاد را می آوردن دادم بغلش که یا رسول الله اسم بذار برش، نمیدونم تبرکش کن. بچه شروع میکرد روایات که داریم ادرار میکرد رو جامعه های پیغمبر اکرم. پدر مادر دست پاچه میشدن، عرضم که آیا رسول الله بچه بدید بچه ببریم، میفرمود که به حال بچه مضر در این حال حرکتش بدیم، دست بذارین که این ادرار تا تمام بشه. اینقدر مهربانی با اینا، اینقدر محبت مودت که فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من آزار نکشید. این نور مقدس. توجه فرمودید بالاخره خدا منت بر ما نهاده، یه همچه عزیزانی را به سوی ما فرستاده و ما یه سنخیتی با عالم بالا داریم. منتها ما میاییم در این دنیای خاکی، اگر دنبال اینها بریم این سنخیت حفظ میشه. هرچه بیشتر دنبال اینا بری سنخیت حفظ میشه، هرچه دنبال اینا نریم سنخیت از بین میره. مثالی که زدم براتون، ببینید این بچه ها که بالغ میشن، میخوان بالغ بشن، اینا یه صفایی دارن. این صفا چیه؟ این صفا نشانه های کارگاه بالاست. البته به یه جامعه شناس بگی که بچه ها در اون سن صفا در صفا هستن، ایشون علت جامعه شناسی میاره، میگه چون سنش کمه، تجربه ندیده، حق یاد نگرفته، کلک یاد نگرفته. بله اینو منکر نیستیم، یک نفر تازه وارد اجتماع مخواد بشه، هنوز بعضی از پلیدی ها رو یاد نگرفته، بله با صفا میشه. اما ما به این آیون جامعه شناسا اینطور عرض میکنیم، میگیم ما منکر علوم شما نیستیم، زحمت کشیدیم، چیزایی به دست آوردین و قبول داریم و جامعه شناسی شما قسمت کثیرش معید با بعض چیزا، اما میخواییم بگیم که به این آیون با عرض معذرت غیر از اینا چیزای دیگه هم هست. چه اشکال داره که بالاخره اینا یک طرف قضیه رو میبینن، طرف دیگه رو نمیبینن. بله این صفا همین طور است که آیون میگن، این فقط یک قسمت از حرفه، یک قسمتش آقا ماله نشانه های کارگاه بالاست. بچه ها بالغ که میشن نوعا رفقای ناباب پیدا میکنن، نوعا با فامیل رفت و آمد میکنن و چون جوان هستن تازه کارن اینا بعضی از بدی ها رو یاد میگیرن. مثلا میبینی فران پسر دایش مثلا یه شوخی زشتی میکنه یاد میگیره، خیال میکنه که این یه هنریه، اینم یاد بگیره. یا این مثلا خدای نکرده رفیق نابابی داره میبره، اینم با اون مانوس میکنه، این صفا میره. ولی دیده شده که اونهایی که این صفا را از مرز بلوغ رد کردند اینا صاحبان مقام شدند. بله صاحبان مقامات شدند. نخیال کنید که فقط همون حرف جامعه شناسیه. این آقای بهاءالدینی ما که من خیلی ذکر خیر ازش میکنم، آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاته، انشالله خدا عمرش بده که از برکات روی زمین است، ایشون شنیدم 9 ساله بوده وارد مجلس علما شده بوده که یکی از مجتهدین و اولیای بزرگ در اونجا بوده، همه رو وادار کرده بود که جلوی پای ایشون بلند شن، آینده رو میدیده. توجه کردید؟ فقط این نیست که جامعه شناسی باشه بگیم که بچه حقوق یاد نگرفته، کلک یاد نگرفته. این نشانه های کارگاه بالاست. حتی یک قضیه پیش آمده بود که خود آقا به من فرمودن، آقای بهاءالدینی به خود بنده فرمودن که من 12 یا 13 سالم بود در قم اختلاف شده بود سر ماه که امشب هلال ماه شوال دیده شده یا نشده. میگه کسی ندیده بود یا خیلی کم دیده بودن. میگه من بچه بودم، من دیدم ماه رو. آموزه جوادهای ملکی تبریزی صاحب همون کتاب لقاء الله اسرار الصلات، مرد بزرگ، ایشون فرمودن داشت میرفت نماز، من رفتم جلوش سر راهش قرار گرفتم، گفتم آه من ماه رو دیدم، بچه 11 ساله و آموزه جوادها قبول کرده بودن دیگه. بله فردا رو افطار کرده بود. توجه کردید آقا؟ به یه اسراری. من یه بچه‌ای رو میشناختم که بعضی از این خوبی‌ها رو از مرز بلوغ رد کرده بود، ولی به احتمال قوی حضرت رو از پشت سر دیده بود، حتی کوچیک بوده، شاید خدا صلاح ندیده بود از روبرو ببینه، حضرت رو از پشت سر دیده بود که میگه من داشتم میرفتم، بر من یقین حاصل شد که مطلب درست بوده. میگه دیدم یه سیدی داره میره و طبعا یک ساعت از مغرب گذشته بود، هوا تاریک بود. میگه دیدم دو تا عمود نور از دو طرف شانه های مبارکش رفته بالا. میگه اومدم که بگم آخه این موقع شب این چراغ چیه، نور چیه، دیگه هیچی ندیدم. همین اندازه بیدارید خیلی حرف بازدارنده است دیگه، همون شبه اینو باز میداره. بالاخره اگر گناه هم بکنه یه روز خدا مرحمت میکنه برش میگردونه. بالاخره خیلی از ماها نشانه های کارگاه باور از دست دادیم. وقتی از دست بدیم از انبیا، از اولیا، از معنویت، از مسائل روحی، از مسائل اخروی فاصله میگیریم. فاصله که گرفتیم، این فاصله گرفتن از معنویات خودش یکی از عوامل مهم ترس از مرگه، چون دیگه غریبه شده. اصلا مرگ دیگه یعنی چی؟ توجه فرمودید؟ متوجه نیست اصلا. یه نفر بود زمان شاه، اسمش ابتهاج بود، گفتن افتاد تو رودخونه، جنازش هم پیدا نشد، نمیدونم حالا انداخته بودن تو رودخونه واقعا، سرش زیر آب کرده بودن یا خودش افتاده بود، خدا میدونه. تو رادیوها، روزنامه یادتون باشه یه چند روز سر صدا هم شد. این رفته بود کارخونه سیمان گذاشته بود، نقل میکردن که به اون مهندسا گفته بود که این کوه‌ها چقدر سیمان میدن، گفته بودن که 100 سال. گفته بود آخه بعد 100 سال چیکار کنیم؟ همین دوست بودی سادگی ها، بعد 100 سال چیکار کنم؟ زیر 100 سال رو یقین داشت که میمونه، قصه نمیخواست که بعد 100 سال چیکار کنه. گفتن تو رودخونه مردم نشد کجا رفت، اصلا فاصله گرفته دیگه، اصلا برش مفهوم نداره. مرگ یعنی چی؟ وحشت میکنه، حتی به طوری که اگه بر بهش بگن یه وصیت نامه بنویس ناراحت میشه. وصیت نامه چیه؟ بابا وصیت نامه که در اجل انسان اثر نمیگذاره که. اگر خدا بهت عمر داده نمیدی که کاغذ اینجا افتاده، اگر خدا نشده یه طوری شد بالاخره وصیت داشته باشی. وصیت نامه بگی ناراحت میشه، کفن نمیدونم بگن بدش میاد، یا یه مزخرفاتی که در السنه و افواه دایره، مثلا یه پیر مردی مثلا 98 سالشه میگه که زبونم لال، تو اگر سر 20 سال دیگه سرت بذاری زمین تکلیف ما چی میشه؟ زبونم لال تازه سر 20 سال دیگه. آقای خویی رضوان الله علیه یه فتوا داشت، این فتوا اینقدر زیبا بود، برای روحش یه صلوات بفرستید. یه صلوات هم برای روح مقدس امام بفرستید. این فتوای آقای خویی به قدری شدیدم یه زیباست. آخه دین ما دین عقله، توجه کردید؟ ایشون رأیش این بود که این صیغه های 99 ساله که میکنن، اگر چنون که مدت متعه زائد بر عمر طبیعی زن شوهر باشد، این عقد دائم حساب میشه. بله؟ و این برای مقلدین ایشون یه مسئله بود. یک کسی دو تا زن داشت مثلا، یکیش زن دائمی بود، یکیم رفته بود یک گوشه یواشکی یه رود مفصالم پیدا کرده بود. خب این که مقلده های خویی فرده همون یواشکی نهشتی ارث میخواد. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ ایشون میگه که اگر مدت صیغه، ببینید یه وقت مثلا یه زنی 30 سالشه، مثلا مردم مثلا 40 سالشه، مثلا حالا اینا میان یه صیغه 30 ساله میخونن، باشه، خیر، زن 60 ساله زیاد داریم، مرد 70 ساله هم زیاد داریم، خدا میتونه یه نفر 1000 سال نگه بداره. اما معیار و معیارهایی که اتفاق میفته اونا معیاره، توجه کردید؟ در زمان ما با این اوضاعی که ما داریم، عرض کنم حضورتون که با این قم و غصه و نمیدونم با این احوال و اوضاع و ازدحام و این چیزا هیچکس 150 سال نمیمونه، یا قدیم بوده. اگر مدت صیغه ببینید، یه وقت مثلا یه زنی 30 سالشه، مثلا مردم مثلا 40 سالشه، مثلا حالا اینا میام یه صیغه 30 ساله میخونن، باشه خیر، زن 60 ساله زیاد داری، مرد 70 ساله هم زیاد داری، خدا میتونه یه نفر 1000 سال نگه بداره. اما معیار معیارهایی که اتفاق میفته اونا معیاره، توجه کردید؟ در زمان ما با این اوضاعی که ما داریم، از هم حضورتون که با این تمام قصه و نمیدونم با این احوال اوضاع و ازدحام و این چیزا هیچ کس 150 سال نمیمونه، یا قدیم بوده. توجه فرمونید، اومده مرد 80 سالشه، زن صیغه میکنه 99 ساله، این میشه؟ آهای خوی این چیزا را دائم میدونست، در منهاج صالحینه. بله، مراجعه بفرمید ببینید، در اونجا میفرماید از هر این است که وقتی که مدت صیغه، مدت این قرارداد عقد زائد بر عمر طبیعی زوجین باشد، این دائمی حساب میشه. ما یه جایی اتفاقا به من مراجعه کردن، پرسیدن، یعنی کاغذ صیغه را آوردن نشانم دادن، دم نوشته 99 ساله. گفتم اگر از مقلده ایشون هستین حق ایشون هم بدید، یه 99 ساله ثبت نمیشه. توجه کردید؟ همین این اصطلاحات، این مزخرفات، زبون هم لال 120 سال دیگه تا اگه همچون بشی به این حرف ها چیه دیگه؟ تو مثلا یه چیزی بگی و میمیره واقعا؟ به این حرف ها چیه نیست که؟ توجه کردید؟ این فاصله گرفتن از معنویات، از روحیات، این از دست دادن نشانه های کارگاه بالا، اینا باعث میشه انسان از معنویت بریده میشه. اسم مرگ بیار وحشت میکنه، اصلا نمیدونه مرگ چیه. و اینا اگر چنون که عمری داشتم دیگه محرمزان داره تمام میشه، اینا در برزخ هم تکلیفشون فرق میکنه ها. همینا که خیلی فاصله میگیرن در برزخ تکلیفشون فرق میکنه. بذار بینم اگه شرعی بود، صلاح بود در این چند شب باقی مونده نرم به شما بگم. ها بگم بله، گفتم به شما که حکیم بود در تبریز، چند شب پیش گفتم بابا دکتر جهنمی هم، هر کس هر کجا میرفت نه خوب نمیشد، میگفت جهنم بریم چه فلان شد. مباحث ما مباحث جهنمیه، جهنمونم براتون میگم انشالله. بله، عرض هم حضورتون که اونتا اون بحث بسیار مشکلیه. ببینید، ما در این دنیا یه مش کافر محض داریم، کافر، یه مش مؤمن خالص داریم، در این وسط هم یه مش غافل داریم که اصلا نمیشه باشون حرف زد. توجه کردید؟ گفت یه نفر زمانهای سابق میگن چند میلیون تن دزدیده بود، خیلی پول بوده، تمام تهران رو میشه بخری باش. خلاصه رو بردودن زندان و بالاخره آدم که اینقدر به دزده به زندان بانوی به این بقیه میرسه دیگه، دم این بقیه رو دیده بود براش یه تختی گذاشته بودند و نشسته بود، قلیون چاق کرده بود، این پاش انداخته روی که پاشو نشسته بود. سر این بسط یه نفر هم آوردن انداختن که برو بشین اون گوشه. این قلیون چه کشید و یه گوشه چشم گفت که تو چی کار کردی؟ گفت من داشتم از سیفی کاری رد می شدم، یه خربزه دزدیدم. گفت بیرمی داریم بیرون تو را خدا، یه دستم پرستیج من میاد پایین، من چند میلیون تومن دزدیدم. ترجه کردید؟ واقعا هم اینطورها. مثلا یه آدم از بشمت حضورتون، مثلا از بودم یه کافر درست ثابت بمیره، فرض یه آدم قافل، اصلا ملک الموت انشالله براتون خواهم گفت، اون دوتا ملک که میان تو قبر اصلا با بعضی حرف نمیزنن. بله، یکی خیلی کافر گردن گرفت و با این حرف میزنن، یکی مؤمنین خالص. در این وسط یه مش خیلی معذرت میخوام، دور از جون شماها که آقا هستیم، خواهران عزیزمون، برادران عزیزمون، مهدیه های گل سرسبت اینجا میایین، شیعیان امیرالمومنین رو چشم ما جا دارن، دور از جون شما. یه مش هستن که اون دوتا ملک موکل رفتار حیوان با اینا میکنن، دوتا حیوان دیگه ارزش داره حرف بزنیم ما با اینا؟ توجه کردید؟ روایت دارم، از خودم نمیگم، منطقه مبحثش خیلی مغلقه، باید یه قدری فکر کنم دم بکشه، براخره هنوز دم نکشیده. و ما مطالب رو بی‌مقدمه نمیگیم، درست توجه فرمودید؟ حالا انشاءالله تعالی اگر زنده بودیم این بحث بحث خوبیه، به درد آخر ماه رمضان هم میخوره، چون انشاءالله منجر به مبحث توبه، بالاخره این سفره داره جمع میشه. چقدر دیگه مونده به نظر شما؟ اگه ماه تازه 30 شب باشه، بعد از این شب 5 شب، فکر نکنم 30 روزم باشه، چون ما تعالی ماه 30 روز ندیدیم. بالاخره یکی فیدا بشه یه چیزی میبینه بالاخره. حالا اگه 30 روزم بشه، اصلا حضورتون که 5 شب مونده. خدا میدونه خیلی باید آیون خواهر دستامون رو جمع کنیم، سفره داره جمع میشه، مهمونی داره تمام میشه. چه لحظه هایی رو پشت سر گذاشت، چه شبایی رو پشت سر گذاشت. خدای به حق امام زمان این ماه رمضان رو آخر ماه رمضان ما قرار نده. ای خدا، من که خودم دارم میگم دست خالی روسیه. مگر یه ماه رمضان دیگه بیاد من استخاره کنم، خوب بیاد آدم بشم، تو ماه رمضان یه کاری بکنم. این یکی گذشت. خوش به حال جوان ها، شما اینقدر ماه رمضان ها خواهید دید، ما معلوم چی میشیم. بله، آخرین بحث انشاءالله منجر میشه به توبه به انابه. علی کل حال اینا که اینقدر از این کارگاه بالا فاصله میگیرن، در برزخ حسابشون یه جور دیگه میشه. از حالا زوده بگم، زوده. ولی حالا یه چیزی بگم، اون این است که پروردگار اینقدر مهربانه، عجیب. ببینید اول مسئله تکمیل کنیم. این لباس که ما میپوشیم، 2-3 هفته میپوشیم و بعد میشورند و بعد فلان میشه، نشانه های کارگاه بالا میره. اگه بخوای نشانه ها برگرده، شبیهش برمیگرده، خودش برمیگرده. بالاخره لباس یه عمری کرده، آخر که مثلا یه چه پاره شده رفو کنن، اتو بکشن. ولی در این کارگاه بالا که چند تا راه گذاشتن، میگن اصلا نوتون میکنیم، تازتون میکنیم. عجب، رفو اینا نیست، تازتون میکنیم. چطور؟ میفرمد اتائب و ببین چه دری وا کرده تا خدا، چقدر بزرگه این خدا. اتائب و کمن لا زنبله، میفرماید که توبه کننده مثل کسی است که هیچ گناه نکرده. درست توبه کنید، میبرنش بالا، دوباره بازسازیت میکنن، عین اول برات میگردونن. بله، یه ذکر یادتون میدم، برخورد عوامانه نکنید. باز نگه چند دفعه ای تو ایوان بخونم، چنار حوض بخونم. صحبت مقدس بازی نیست، صحبت معناست. ببینید آقا، هیئت تشریف میبرید مجلس میرید، پرچم میبینید یا نه؟ یه پرچم میزنن دیگه، درسته یا نه؟ این الفاظ جوانها عزیزان، این الفاظ پرچمه. آخه چقدر بگم خدایا، دیگه خسته شدم دیگه. این الفاظ پرچمه به خاطر معانی. پرچمو میزنن بیرون مهدیه، آدم ببینی بیاد تو بشینه اینجا، یه عده برن وایستن پای این پرچم دست بزنن، میگن پنبه است این، مثلا جنسش ابریشمه، چیه خطشو بگن از تعلیق شما میگین، یا سلسه یا نسخه، نم چیه، هم که بمونن تا مهدیه بسته بشه. اونا که همش با الفاظ ور میرن، اینا تو مجلس نمیان. الفاظ پرچم معانی خود مجلسه. این الفاظ رو گذاشتن که تو ببینی بیای تو. عجب، ما هنوز موندیم تو الفاظ. میگه ولا ظالم چقدر بکشم. میگه یه قولی هست قد 3 الف، یه قولی هست قد 1.5. نمیخوام تجویز انتقال کنم، ما بنده به لطف الهی خودم شاگرد بلافصل سلطان القرآن هستم در تجوید. سلطان القرآن هفت قرائت ما ابدا جدن قاری بودن. این رادیو قرآن تأسیس نشده بودن، بچه های قاری خدا حفظشون کنه به وجود نیامده بودن اصلا، ما شاگرد وراثت که او بودیم. خود من الحمدلله رب العالمین در سن تجوید واردم، نمیخوام انتقاد کنم، اما با این شور در آوردن مخالفم. اگه آدم بخواد تو ولی ظالین حساب سه تعریف بکنه، به حضور قلب دیگه کجا میره؟ با گفتی اندازه با خودت نگاری به سه تعریف شد یا نشد. ولی ظالین را یک قدری از علف معمولی بیشتر بگید، بگید ولی ظالین، این اشکال داره؟ نه، ولی ظالین یک قدری از علف های معمولی بیشتر بشه کافیه. چه حرفا چیه؟ مثلا میخوام بگم حالا این ذکرم که عرض میکنم این عجیب ذکریست. بابا ببینید در قنوت، در سجده، وقتی که داری میری پشت فرمان هستید، کوچه‌ای خواهرم داره آشپزی میکنه در منزل، این خواهرها اینا انقدر گله میکنن، میگه ما که همش بچه داری و مهمون داری. بابا میدونم اینا رو، من به اینا گفتم از زن فرعون نستجیر به الله گرفتار که ترکی نیستین. زن فرعون که شوهرش میگفت انا ربکم الاعلا شد از یکی از بانوان چهارگانه بهشت. شما شوهراتون میگه سبحان ربی الاعلا، اون میگفت انا ربکم الاعلا، شما شوهراتون خوب هم نماز کنن. البته شوهران با تحمیل نکنن، زیاد وقت نگیرن. شنیدم یه مردی گفته بوده که من باید سه رقم صلات حتماً ببینم سر سفره. این دیگه مرد نیست، نامرده. راجع فرض بودید بالاخره فرصت هست، ما مردم گرفتاریم، مگه ما حال نیستیم گرفتار؟ امروز به طلبه ها گفتم خدا بهشت به این عرض طول آفریده، میدونست ما گرفتاریم آفریده، زیرا در همین گرفتاری ها یکی دو بار سی متر وصل بشه بهشت میتونی بگیری. عمده وصل شدن سیمه، ای بیچاره هنوز نمیدونیم که این دستگاه بالا کیفیت میخوان. آدم به چی بگه آخه بابا کیفیت میخوان؟ کیفیت. آقای بهادری میشینه میگه یا مولات یا فاطمت و عقیسین کورت کم میخوره. من اگه باشم چی؟ هیچی. آقا چنده ها بگم؟ کجا بگم؟ نمیشگیری بگم؟ هیچی. خراب شد. حالا ترا خدا این ذکر خراب نکنید، این ذکر آدم رو اتو میکنه، رفو میکنه این اول. اونتا با جانت باید بگی، با باطنت بگی، نه اینکه چند دفعه بگم کجا بگم. بیچاره شدی ماما دست این حرفا. فرمودن وقتی احساس کردی که نشانه های کارگاه بالا ازت رهبر بسته، بگو یا مقیل الاثرات، یا مقیل الاثرات. اقاله ببینیم چی؟ ببینید یه فسخ داریم، یه اقاله داریم. فسخ این است که شما یه معامله بکنی که در اون معامله بعدا ببینید قش هست، یه احکامی داره، اصلا میری آقا نشست هم میره، معامله باطل بوده. یه وقت هم نه، یه معامله صحیحی کردی، منزل رو فروختی، بله پوداش هم گرفتی آوردی در منزل، به خانم گفتی که خونه رو فروختن، خانم زد زیر گریه، چرا فروختی؟ من با اینجا اونس گرفتم، اینجا به منزل خالم نزدیک بوده، نمیدونم منزل فلان خانم نزدیک بوده، نیمه در اینجا بافتنیش صبح میآورد اینجا میبافته، من درد دل میکردی نه از این چیزا. زر زر داره گریه میکنه، پا میشید پولا رو میبری پیش اون آقا، میگه آقا ببین این منزل مال شماست، معامله هم صحیحه، ولی اگه دلت میخواد پولا تو بگیر منزل دوباره بده. به این میگن اقاله. اقاله ببینید یعنی معامله رو چند لم یکون میگیریم، درسته؟ چند لم یکون میگیریم. گفت یه نفر رفت تو بیابون یه خربزه با خودش خریده بود برده بود، خربزه رو برید یه قدری خورد و این خربزه رو خیلی سطحی میبرید، گفت که بذار حرکت دیگه رد بشه، بگن خان بوده خیلی اعیانی خورده، خلاصه خورد سیر نشد. بعد ورداش خربزه ها رو اون پوست رو تراشید، گفت که بذار بگن نوکرم داشته اونم پوست رو تراشیده، باز سیر نشد، ورداش پوست رو خورد. بعد خلاصه گفت بذار بگن خان اسب بوده پوست رو خورده، سیر داشت تخمه ها را خورد، گفت بذار بگن نه خانی اومده نه خانی رفته. اصلا این داشت اقاله، یعنی معامله را اصلا مثل که چیزی نشده که انلم یکون حساب کردن. اون وقت خیلی هم به این در نمیدن، خیلی ها آقا معامله کردم چی میگین شما، الان میفروشم، اینجوری میگن ها، اینقدر بذار روش بیا. اون وقت حدیث میفرماید که هر کس با برادر دینیش اقاله کند، معامله او را که انلم یکون بگیرد، حضرت حق روز قیامت گناهانش اقاله میکنه، میگه بیا برو انگار که گناه نکردی. اصلا این بهشون اقاله. عصر با عین با سه نقطه به معنای لغزش و خطاست. عنایت میکنید یا مقیل العثرات، ببینید چقدر مضمونش بزرگه. یعنی ای خدایی که با این که میتونی ما خطا داریم لغزش داریم، میتونی ما را جهنم ببری، میتونی ما را به سیخ بکشی، اما اینقدر کریمی که گاهی گناهان بندت رو ندیده میگیری، اصلا انگار گناه نکرده بندت. در دعای ابو حمزه شبا میخونید والحمدلله الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنب لی. ای خدا این جمله آدم رو آب میکنه، میگه تمام حمد مخصوص اون خداست که آنچنان در مورد من حلم میکنه مثل این که اصلا هیچ گناهی نکردن، انگار کسا گناهی نکرد. یا مقیل الحسرات، اسره ها رو ندیده گرفتن، لغزش ها رو ندیده گرفتن. پس اگر میخوای نشانه های بالا رو بگیری با جانت و عملت، یا مقیل الاثرات، نه اینکه امشب بگی یا مقیل الاثرات فرزند 20 تا جاش پر کنی. توجه کردید هر خانمی که فرزندش به دنیا بیاد، روایت داریم خدا گناهانش رو میامرزه. یه خانمی بود به ما محرم بود، رفته بودیم عیادتش، خدا بهش بچه داده بود، دو سه روز بود رفتم یادتش بشت، بعد بهش گفتم از اون روز تا حالا که این بچه خدا بهش داده چقدر جمع کردی؟ گفت چی؟ گفتم گناه. تو چقدر جمع کردی؟ آخه خدا همه گناه ها میبخشه، ما خیلی وقتا خدا مرحمتش شامل میکنه، تسریع حساب با ما میکنه، ولی نمیذاریم به حال خودش که یا مقیل الاثرات، ناله گریه فردا باز میریم دوباره یک کار دیگه. نه، با جانت با لفظت و عملت یا مقیل الاثرات بخشنامه هم نباید بکنی، یا باید این کار بکنی، احساس میکنی نشانه های بالا داره برمیگرده. مرگ با این حرفا نزدیک نمیشه، عمرت هم تازه زیاد میشه، ولی خودت احساس میکنی ترست از مرگ داره میریزه. پس تمام شد بحث امشب، یکی از علل فاصله گرفتن از نشانه های بالا و کلن از معنویات هست. من دیر اومدم به خاطر دیر اومدم زیاد حرف زدم، ولی از هر شب بیشتر حرف نزدم، همینطور نیست؟ از هر شب بیشتر نبوده. وقتی داشتم میمدم از دور شنیدم که توسل به حضرت باب الحوائج قمر بنی هاشم بوده، منم دو جمله توسل پیدا میکنم وقت برابر عزیزم رو نگیرم. السلام علیک یا باب الحوائج. ای آقا تو چقدر عزیزی، تو چقدر آقایی. بعضی از اعاظم رجالیون نوشتن آیون خواهرا قائله و واقعی جانگداز کربلا که تمام شد، این کاروان برگشتن به مدینه. خلاصه عرض میکنم، وقت من زیاد گذشته، وقت رو نگیرم. این کاروان یه سخنگو داشته، نشسته بوده، بنا بوده که جوابا را او بده. یکی میمد میگفت پدر من در کربلا بود، یکی میگفت عموی من در کربلا بود. آیشی ایا من حدث میدنم یک وقت سخنگو دست پاشو گم کرد، وقتی بهش گفته باشه مادر عباس داره میاد. چهار تا پسر فرستاده، ام البنین است، چی بگه؟ آمد مثل کوهی از وقار استاد، فرمود در کربلا چه خبر؟ قریب به این مزامین نخواست یک باره بگه، خبر خبر بزرگی بود. گفت خانم بعضی از فرزندانتون شهید شد. مثل این که نشنید، روایتش اینه ها، مثل این که نشنید، با تمام متانت فرمود گفتم در کربلا چه خبر؟ شبیه جواب اول رو شنید، بعد روایت داره که غضبناک شد خانم ام البنین سلام الله علیها. وقت نیست بگم انقدر این خانم بزرگه، انقدر شفاعت ها دیده شده، مرده را زنده کرده. من اطلاع داره برد میکنم، بله خدا را قسم میدم به این بزرگوار گناهانم ببخشه، دعاهانم را استجاب کنه، حوائجمون مقضیه کنه. دو تا مریض گفتن چند تا مریض به حق این خانم و فرزندش و همسرش خدای مریضه را شفا بده. بله فرمود اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. گفت تمام ما که زیر آسمان هم تمام بچه های من فدای حسین میشن. اخبرنی عن الحسین. اخبرنی عن الحسین. بعد رفتن دیدن میگه از حسین برام بگو، ولی رفتن دیدن در بقی نشسته زمزمه میکنه. گفتم به دوستانم در این 20 سال که من بر رفتم شعرهای خانمو هیچ وقت همه رو رو منبر حتی روز تاسوعام نخوندم، فقط این یه بیتشو براتون میگم. چراغا رو خاموش کردم گوش دادم، دیدن خانم میگه یا لیت شعری اکما اخبرو به امن عباسن قطیال یمین. ای کاش میدونستم واقعا دست عباسم رو بریدن. یک بیت از یه شاعر گمنام براتون میگم، انشالله به این امید که اتوبوس از همین در مهدیه به طرف کربلا حرکت کنند. رفتید میدونم یادم میفتید، یه شاعر گمنامیه، یه بیت شعر گفته اما آدم رو زیر رو میکنه. میدونید چی میگه؟ اول مضمونشو بگم بعد شعرشو. میگه تو عاشق عباسی باب الهوائج، وقتی رفتی اونجا سر از پا نخواهی شناخت، ها؟ اما اینه بدون که بعض حرفا را جلوی ذریح عباس نمیشه زد، مواظب الفاظت باش. چطور؟ شعرش اینه میگه لا تذکرن عنده سکینتن، یه وقت رفتی اونجا اسم سکینه بر زبان نیاد. لا تذکرن ما عنده سکینتن. فإنه أوعدها بالماء.